ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. بعد از ظهر دوشنبه شما بخیر. دوشنبه 26 مهر ماه 1400. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا مروری داشته باشیم بر مهمترین اخبار این ساعت ایران و جهان. اما ابتدا خلاصه از خبرها بشنوید از همکارم بکتاش خمسه پور.
درود شنوندگان گرامی. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید برگزاری جلسه 29 مهر بین هیئت جمهوری اسلامی و قدرت‌های اروپایی برای مذاکره در مورد مسائل مرتبط با برجام در بروکسل هنوز تایید نشده است.
No confirmation yet, but things are getting better, and I hope that we will have preparatory meetings in Brussels on the day to come.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدون اشاره به زمان دقیق برگزاری جلسه از روند موجود ابراز خوشبینی کرد و گفت که در روزهای آینده گفتگوهای مقدماتی در بروکسل صورت می‌گیرد. 6 دور گفتگو برای احیای برجام میان اعضای این توافق در وین که با مشارکت غیر مستقیم آمریکا همراه بود پس از آغاز به کار دولت جدید جمهوری اسلامی متوقف شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به اظهارات رئیس جمهوری آذربایجان که جمهوری اسلامی را به قاچاق مواد مخدر به اروپا از طریق ارمنستان متهم کرده بود، با رد آن اتهام از مقامات باکو خواسته تا به گفته او عنان کلام را در اختیار داشته باشند. سعید خطیبزاده در جلسه مطبوعاتی امروز همچنین از مقامات باکو خواست اجازه دهند حل مسئله به جای اظهارات رسانه‌ای از همان کانال‌های دیپلماتیکی که در آن پیام‌های مثبت و دوستانه برای تهران می‌فرستند ادامه یابد. و همچنین سفر هیئتی از عربستان سعودی به تهران را رد کرد و از توضیح آنچه در مذاکرات با ریاض گذشته است خودداری کرد.
ببینید، در خصوص آنچه که در میز مذاکرات صورت گرفته و صورت میگیره بین ما و عربستان، اجازه بدید در همون میز مذاکرات فضا و گفتگوها جلو بره. آنچه که برخی رسانه ها میگن بیشتر گمان زنی های رسانه ایه. من در خصوص تایید یا عدم تاییدش اظهار نظری نمی کنم، اما در خصوص سفری از عربستان سعودی به هیئتی از عربستان سعودی به جمهوری اسلامی ایران این خبر تایید نمیشه.
سعید خطیبزاده از سوی گفت که تهران چهارشنبه هفته آینده میزبان وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه برای گفتگو در مورد تشکیل یک دولت فراگیر و آینده صلح و امنیت در افغانستان خواهد بود. به همچنین گفت مذاکرات تهران و اتحادیه اروپا در بروکسل توافقی دو سویه است و در آن به موضوعاتی پرداخته خواهد شد که در وین به نتیجه نرسیده است. سعید دهقان وکیل دادگستری ایران از انتقال موکلش پیام درفشان به یکی از خانه‌های امن و شرح جزئیات آزار و شکنجه جسمی او توسط ماموران در دوران بازداشت، از جمله تزریق داروی نامعلوم، انتقال آن وکیل زندانی به بیمارستان روانپزشکی و آسیب جدی به مغز و اعصابش اطلاع داده است. این وکیل دادگستری ایران گفته است که پس از تزریق آمپول نامعلوم به پیام درفشان توسط ماموران، او در خواب دچار رعشه می شود و بر اثر شدت گاز گرفتگی دندانهایش نیمی از زبانش قطع می شود. پیام درفشان 18 خرداد 1399 با یورش ماموران به دفتر وکالتش در تهران بازداشت شد. در جریان دستگیری این وکیل دادگستری ایران، ماموران ضمن تجسس کامل دفتر پرونده موکلین اورانی ضبط کردند و با خود بردند. پیام درفشان در سالهای اخیر وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشته است و به گفته سعید دهقان، ماموران در جریان بازجویی‌های طولانی وی را به دلیل پذیرش وکالت کاووس سید امامی و نسرین ستوده مورد بازخواست و تحت فشار شدید قرار دادند. خواهر فرهناز خلیلی عکاس بوشهری میگوید خواهرش در پی فشار روانی ناشی از تجاوز و برخورد بد قاضی پرونده خودکشی کرده است. پسرعموی فرهناز خلیلی عکاس 25 ساله پیشتر گفت که او 2 ماه پیش از خودکشی در پی حضور در یک مراسم عروسی به منظور عکاسی از سوی صاحب باغ مورد تجاوز قرار گرفته بود. هنوز از واکنش خانواده فرد متجاوز به این اتهامات گزارشی منتشر نشده، اما مراجع قضایی در بوشهر ادعای خودکشی فرهناز خلیلی به دلیل رفتار قاضی را تکذیب کردند. خانواده فرهناز خلیلی میگویند پس از خودکشی در بیمارستان وضعیت او رو به بهبود گزارش شده بود، اما لوله اکسیژن از گلویش خارج شد، کاری که خودش نمیتواند آن را انجام داده باشد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بکتاش خمسه‌پور و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. بار دیگر گزارشی از آزار و شکنجه یک زندانی در ایران، این بار یک وکیل دادگستری. همکاری‌های نظامی تهران و مسکو با نگاهی به سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به روسیه. و جشنواره‌ای به نام توماج با هدف بازتاب صدای هنرمندان، نویسندگان و فعالان مدنی. برای شنیدن این موضوعات دعوت می‌کنم تا 16:30 در این مجله بعد از ظهر همراه ما باشید. بپردازیم ابتدا به موضوعی که در جریان خبرها هم از اون آگاه شدید. پیام درفشان، یکی از وکلای دادگستری در ایرانی که در سالهای اخیر نامش با پرونده‌های حقوق بشری مهمی از جمله مرگ کاووس سید امامی در زندان اوین و حبس طولانی مدت نسرین ستوده گره خورده، اما آقای درفشان خود نیز درگیر بازداشت و زندان بوده و حال اونطور که یکی از وکلای او میگه، این روند اعمال فشار همراه با آزار و شکنجه به نوعی بوده که آقای درفشان مدت‌ها قدرت تکلم را از دست داده و این روزها بیرون از زندان روند درمان جسمی و روحی خود رو سپری می‌کنه. از سعید دهقان، وکیل دادگستری که همکنون ساکن کاناداست، درباره آنچه بر پیام درفشان گذشته بشنوید.
ببینید، رنج و ظلمی که به همکارمون آقای درفشان به عنوان یکی از وکلای حقوق بشری تحمیل شده، شاید بشه در قالب یک کتاب حتی منتشر بشه. وقتی ایشون خودشون از فجایعی که رخ داده میگن یا اسناد و مدارکی که ما میبینیم از پرونده، چه پرونده پزشکی چه پرونده قضایی، خب میدونیم که نقابل گفتن است، بسیاری از اون موارد نقابل نوشتن است. ولی اون چه که مسلمه اینه که از آمپولی که به اجبار به ایشون تزریق میکنن و خب همون باعث میشه که در واقع دچار رعشه بشن در خواب و زبونشون بین دندونها گیر بکنه و در واقع بخشی از زبونشون قطع بشه و آسیب ببینه و قدرت تکلم رو از دست بدن، دچار بیهوشی میشن، خونریزی شدید میکنن، خون تو حلقشون میریزه و خب طبیعتاً با آمبولانس بیمارستان بقیت‌الله منتقل میشن. اول زبونشون جراحی میشه، اما به علت رعشه و آشفتگی و اختلال در ادراک محیطی مجبوراً در بخش مغز و اعصاب باید بستری میشدن که شدن. اما در این حال با وجود اینکه چنین اتفاقاتی افتاده، اما ماموران تاکید دارن که در واقع ایشون رو منتقل کنن به بهانه اینکه بازپرس میخواد قرار بازداشت رو وثیقه تبدیل کنه، اجازه ترخیص بیمارستان نمیداده، کتبا از خودش اجازه میگیرن که مسئولیت به عهده خودش باشه، اما در واقع این اتفاق نمیفته، اونو به جای دادسرا برای تبدیل قرار میبرن دادگاه انقلاب. خب اونجا با برخورد تند قاضی مقیسه مواجه میشه، خب در حالی که ایشون همزمان امکان صحبت نداره بتونه از خودش دفاع بکنه و خب با همون وضعیت که در واقع بخیه خورده بود، زبونشون تورم شدید داشت، امکان خوردن غذا نداشتن حتی و نیاز به مراقبت تخصصی داشتن، با این که نباید اصولا به زندان منتقل می شدن، اما به جای بهداری زندان به خود بنده عمومی منتقل شدن و این اتفاق باعث وقایع تختر شدن وقایع شده و بعدها هم باز به جای بیمارستان تخصصی ایشون رو با پابند و دستبند به بیمارستان رازی که مخصوص بیماران روانی هست منتقل کردن در امین آباد و اونجا شوک الکتریکی بهش دادن که خب بیماریشون تشدید شده، به سیستم مغزیشون آسیب جدی وارد شده و دچار عدم هوشیاری شدن و خب مجموعه این اتفاقات وضعیتشون رو کامل به هم ریخته که خب گفتنش خیلی سخت و تلخه، فکر کنم همینقدر کافی باشه.
آقای دهقان، فکر میکنید که چرا آقای پیام درفشان با این فشارها روبرو شده. آیا این رویه‌ایه که بر بقیه افراد خصوصا کسایی که در حوزه حقوقی فعال هستند هم تحمیل میشه؟
ببینید آقای درفشان پرونده های حقوق بشری بسیاری داشتند و خب در بازجویی ها مشخص شد که در رابطه با مرحوم کابوس سید امامی، در رابطه با پرونده خانم ستوده، در مورد پرونده تلگرام که خب ما در کنار ایشون و سایر همکاران شکایتی کردیم، توی بازجویی های اغلب وکلای در واقع درگیر در این پرونده ها مثل آقای کیخسروی، آقای درفشان و سایرین خب همیشه مطرح بوده. و خب در مورد درفشان ایشون زبان گویای بسیاری از کسانی بودند که بیپناه بودند و اتفاقا شاید هم خیلی معنادار از آسیب زدن به زبان ایشون که خب زبان بیپناهان ظاهرا نباشند، وگرنه چطور ممکنه یک وکیل حقوق بشری که خودش آگاهی کامل داره از آیین دادرسی، از حقوق اولیه شهروندان یا حقوق زندانیان، این روند، این پروژه در مورد ایشون اینقدر واضح و عریان این کار صورت بگیره؟ به نوعی باید بگیم که قصد ارعاب هست، به نوعی غیر مستقیم تهدید سایرینی هست که میخوان صدای در واقع بیپناهان باشن، منتقدان باشن یا دادخواهان. این اتفاق در گذشته هم برای دیگرانی افتاده، در مورد درفشان هم افتاده و نه اولی هست و نه احتمالاً آخری، اما خب آقای درفشان این شانس رو داشتن که به هر حال در نهایت بتونن از بیمارستان رازی رها بشن، به زندان برگردن و با کمک زندانیان سیاسی بند 4 یه مدار خودشون رو احیا کنن. اما خب بعضی از در واقع فعالان یا منتقدان مثل بهنام محجوبی این شانس رو نداشتن و خب از دنیا رفتن و این چیزیه که در رابطه با همه فعالان حقوق بشری به نوعی در معرض این آسیب یا در معرض چنین تهدیدهایی و چنین فشارهایی ظاهرا هستن تا این روند حاکمه، روندی که بیش از اینکه قانونی و قضایی باشه سیاسی و امنیتی هست.
حالا با توصیفی که کردید خصوصا از وضعیت جسمانی آقای درفشان، هم اکنون وضعیتشون چگونه است و اینکه چرا این موضوع الان فاش شده؟ فکر میکنید که پیگیری قضاییشون میخوام بکنن؟
در حال حاضر آقای درفشان روند درمانیشون رو دارن دنبال میکنند بیرون از زندان تا زیر نظر پزشکان متخصص با توجه به فشارها و آسیبهای جدی که به لحاظ روانی و جسمی بهشون تحمیل شده. خب خیلی طبیعیه که این روند ساده‌ای نباشه و زمان بره، اما ایشون مشغولند که تکمیل بکنن این روند درمانی رو، بسیار مصمم هستن، با کمک خانواده‌شون این کار رو دارن انجام میدن. در این حال به نسبت گذشته، ماهای گذشته، خب یه مقداری قدرت تکلمشون بهتر شده، ولی خب همچنان این فشار براشون بار هست و ما فقط میتونیم بگیم امیدوار هستیم که روند درمانی سریعتر پیش بره و حالشون هرچی زودتر به حالت بهتری برسه. فقط میتونیم همینو بگیم. در رابطه با پیگیری حقوقی، خب تشخیص نهایی رو ایشون میدن، ما با هم گفتگو کردیم، گفتگو میکنیم، ولی نمیدونیم. این تشخیصی نیست که ما بتونیم با من یکی از وکلای ایشون بهشون تحمیل کنیم یا اصرار بکنیم. اگر ایشون تصمیم بگیرن طبیعتاً خودشون این کار رو خواهند خواست و دنبال خواهند کرد.
صدای سعید دهقان رو میشنیدید، وکیلی که هم اکنون ساکن کاناداست. به گفته آقای دهقان، در مقطعی از بازداشت پیام درفشان پس از تسریق محتویات دارویی که محتویات اون مشخص نیست، آقای درفشان دچار رعشه میشه در خواب و بر اثر شدت گاز گرفتگی دندانهایش نیز زبانش قطع میشه، نیمی از زبانش قطع میشه. درباره این گونه رفتار با زندانیان، حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و پزشک ساکن وین، به رادیو فردا میگه که جمهوری اسلامی به هیچ کدوم از تعهدات بین المللی خود در زمینه رفتار با زندانیان عمل نمیکنه.
برای من بسیار دردناکه که وقتی که یک وکیل که تنها کارش دفاع از دیگر کسانی هستش که مورد تعقیب قرار میگیرن به دلایل گوناگون، خودش مورد تعقیب قرار میگیره و در بازجویی‌ها از هم میخواهند که چرا، به چه دلیل در واقع از کسی مثل آقای سید امامی یا نسرین ستوده دفاع کرده و خواسته وکیل اونها بشه. نسرین ستوده‌ای که خودش وکیل دیگران بوده و خود او آقای درفشان یکی از وکلاش که آقای کیخسروی هست الان در زندان هست و به هر حال این نشون میده که مسئله حاکمیت قانون در ایران اصل منظور از حاکمیت قانون حاکمیت قانون‌های جمهوری اسلامی نیست، بلکه حاکمیت واقعی قانون به هیچ وجه وجود نداره و وکلا از جمله مدافعان حقوق بشر هستند که به شدت تحت فشار هستند و خب بعضی از اونها مثل آقای سعید دهقان که این مطالب رو نوشته مجبور به مهاجرت شده و بسیاری از اونها در زندان هستند. به هر حال مجموعه شرایطی هستش که وکلا نمیتوانند بر مبنای سوگند حرفه‌ای که دارن کار بکنن و مدام باید نگران باشن از تعقیب و از دستگیری.
مسئله‌ای که وجود داره، شما اشاره کردید به وکلای دادگستری که تحت فشار هستند و نمیتونند اونطور که باید کار خودشون رو پیگیری بکنند و انجام بدن، اما این موضوع فقط محدود به وکلای دادگستری نیست و زندانیان دیگری که حتی کسانی که مانند آقای درفشان از حقوق قانونی خودشون در زمان بازداشت هم اطلاع ندارند، این گونه رفتار با افراد رو، فعالان مدنی، سیاسی، وکلای دادگستری و افراد عادی رو در زمان بازداشت چگونه ارزیابی میکنید شما؟
بله، این در واقع شاخص و نمونه یک شکنجه هست، در واقع شکنجه های مشخصی که وجود داره. در مورد آقای پیام درفشان به طور مشخص با اینکه ایشون وکیل هستن به خاطر وضعیت جسمیشون نتونستن در مقابل قاضی مقایسه که خب به هر حال بسیار بدنام هست و یکی از کسانی هستش که این روزها در استکهلم مدام نامش برده میشه به عنوان کسی که در اون قتل نقش داشته، به هر حال نتونست از خودش حتی دفاع کنه و ما متاسفانه شاهدیم که در مورد تمام زندانیان سیاسی و مدنی به هر حال کسانی که زندانی عقیدتی هستن و نه تنها این زندانیان، تمام زندانیان از داروهای استفاده میکنن بدون اینکه اطلاع داشته باشن که چه دارویی هست. در مورد آقای پیام درفشان گفتن وقتی اعتراض کرده بوده به اینکه چرا شرایط به وجود آوردن که نمیتونه بخوابه به خاطر نور زیاد، گفتن که حالا به تمسخر تهدید با بعض روبایی گفتن که دارویی به شما میدیم که خب بتونی بخوابی، یعنی بدون اینکه مشخص باشه که چه دارویی هست و با چه دوزی با چه مقداری این دارو تزریق میشه. چون میدونیم داروهای تاثیر میذارن روی روان و خلق افراد، اینها میتونن تشنج‌زا باشن وقتی که با دوز متعارف مصرف نشن. و در بیمارستان امین‌آباد هم ایشون رو بهشون شوک الکتریکی دادن که در واقع درمانی منسوخ است. یک روندی شکل میگیره، یک حلقه معیوبی شکل میگیره و به طور مشخص فزاینده شرایط زندانی بدتر و بدتر میشه که در مورد آقای بهنام محجوبی دیدیم، در مورد آقای درفشان که خب یه وکیل برجسته ای هستن که خودشون در واقع از وکلای دیگه دفاع میکردن، شرایطی رو دارن که الان خودشون به خوبی نمیتونن از خودشون دفاع کنن به خاطر وضعیت جسمی و روانی بدی که شما ذکر کردید.
بله آقای نایب هاشم، شما از جمله فعالان حقوق بشر هستید که پیگیری‌های بین‌المللی می‌کنید این گونه رفتارها و نقض حقوق بشر در ایران رو، از جمله مثلا در شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد. فاش شدن این گونه موارد نقض حقوق بشر به نظرتون چه تأثیری می‌تونه داشته باشه در محکوم کردن و در عین حال پیگیری این که جمهوری اسلامی رفتار متفاوتی رو با بازداشتی‌ها و زندانی‌ها داشته باشه؟
این افشاگری‌ها چه توسط رسانه‌ها صورت بگیره، چه توسط مدافعان حقوق بشر در ارگان‌های بین‌المللی صورت بگیره، تأثیرات معین خودش رو داره. ما شاهد هستیم که گزارشگران ویژه مختلف از جمله جاوید رحمان گزارشگر ویژه ایران خب گاه مصاحبه‌های مطبوعاتی دارن، گاه در واقع یک پیام مطبوعاتی دارن در واقع مطالب روشون بیان میکنن و یا اینکه مکاتباتی رو دارن با جمهوری اسلامی. مکاتبات با جمهوری اسلامی ممکنه یه مدت دیرتر جواب بده ولی جمهوری اسلامی اخیراً حداقل نشون داده که حتی شده به ظاهر سعی میکنه که توجیه داشته باشه برای رفتارهای خودشون و این میتونه زمینه باشه که باز هم بیش از پیش بشه اونها رو افشا کرد در این رابطه. رفتار با زندانیان در جمهوری اسلامی مطابقت نداره با تعهدات جمهوری اسلامی و مهمترین اونها قواعد نلسون ماندلا هستن که جمهوری اسلامی تعهد داده هم با حضورش در مجمع عمومی که اون رو اجرا بکنه و هم در یک سال و نیم پیش در روند بررسی ادواری جهانی که جمهوری اسلامی پیشنهاد اتریش رو پذیرفت که رفتار با زندانیان رو منطبق بکنه با قواعد نلسون ماندلا. و قواعد نلسون ماندلا خب طبعا هر شکل شکنجه رو محکوم میدونه و همچنین شرایط زندانیان در داخل زندان با شرایطشون در خارج زندان باید مشابه باشه.
حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر و پزشک ساکن ویم بود که به پرسش های رادیو فردا پاسخ میداد. اگر درباره اون چه که از رادیو فردا میشنوید میخواید نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میان بگذارید، @فرداگرام در تلگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید.
10 سال 11 سال میبینیم
یکی از خشنترین قانون های ضد حقوق کودک،
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه،
مطرح نیست دیگه، روحانی اونا رو
عرض قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه، اخبر
پشتیبان این قانون هست،
قصه های آنها که صدایشان کوچک است،
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گسترش همکاری‌های نظامی و پیگیری قراردادهای تسلیحاتی با روسیه رو از اهداف اصلی سفر خود به مسکو اعلام کرده. بشنویم درباره این سفر از آن رئیسکایا.
محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران برای سفری 4 روزه به مسکو رفت و اعلام کرد با وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه درباره افغانستان و گسترش همکاری های نظامی گفتگو خواهد کرد. روسیه 2 روز دیگر میزبان رایزنی های 6 جانبه گروه مسکو درباره افغانستان است و ایران تایید کرد که در این نشست شرکت میکند. از سوی دیگر 1 هفته بعد تهران وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان را گرد هم می آورد و روسیه نیز به این دیدار دعوت شده. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بعد ورود به مسکو گفت افغانستان مورد توجه ویژه است، چرا که این بحران بر کشورهای منطقه از جمله روسیه و ایران تأثیر می گذارد. او چند روز پیش برای بررسی بحران افغانستان به پاکستان سفر کرده بود. وی درباره موضوعات دیگر رایزنی‌های خود در مسکو به صدا و سیما گفت
ما در همکاری‌های نظامی 2 جانبه در ابعاد مختلف آموزش، مسابقات نظامی، تبادل تجربیات، ادامه همکاری‌ها در مسیر امنیت کامل کشور سوریه و همچنین در صنایع دفاعی با همدیگر همکاری‌هایی داشتیم. ما قراردادهای خرید تسلیحاتی رو بعد از خاتمه تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران با روسیه داریم که در این سفر در همه این موارد با طرف روسیه صحبت خواهیم کرد.
بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت که برجام را تایید کرده بود، تحریم های تسلیحاتی علیه ایران دقیقاً 1 سال پیش لغو شد. روسیه و ایران همواره گفتند که علاقمند به توسعه همکاری های تسلیحاتی هستند، هرچند تاریخچه این همکاری همواره با فراز و نشیب همراه بوده. یکی از نمونه های بارز آن قرارداد فروش سامانه دفاع موشکی S-300 بود که با تأخیر 8 ساله سرانجام به ایران تحویل شد. یوری فیودروف کارشناس مسائل نظامی معتقد است تصمیم قطعی درباره فروش سلاح به ایران در روسیه اتخاذ نشده.
مسکو فروش تسلیحات به ایران را موضوعی بسیار جدی می‌داند. از سوی برآورد شده ارزش نیازهای تسلیحاتی ایران بین 10 تا 14 میلیارد دلار است و این انتظار می‌رود که با توجه به چالش‌های امنیتی ایران، این کشور حتی در شرایط وخیم اقتصادی به دنبال خرید گسترده تسلیحات خواهد بود. ژنرال‌هایمان حامی ایران هستند و بر این باورند که اگر به این کشور پشت کنیم، نه تنها بازار مهم که شریک مهم در غرب ستیزی را از دست خواهیم داد. از سوی دیگر فروش سلاح تصمیمی سیاسی است و سیاستمدارانمان از رویکرد هسته‌ای ایران خوشنود نیستند و تنش‌ها پیرامون ایران که از خاورمیانه حتی به قفقاز کشیده شده این ناخرسندی را افزایش می‌دهد. معتقدم سلاحی به ایران نخواهیم فروخت که توازن قدرت در منطقه را برهم بزند. تضمین منافع امنیتی اسرائیل و تلاش برای گسترش روابط نظامی با رقبای منطقه ایران از عوامل جدی است که مسکو در فروش سلاح به تهران در نظر خواهد داشت.
1 سال پیش اسرائیل رسما از روسیه خواسته بود به رغم لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران از فروش سلاح به این کشور خودداری کند. روسیه و اسرائیل 30th anniversary احیای روابط دیپلماتیکشان را گرامی داشتند و به این مناسبت وزیر خارجه روسیه مجدداً تأکید کرد مسکو برای امنیت اسرائیل اهمیت فراوان قائل است. جمعه تنها یک روز پس از پایان سفر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به مسکو، نفتالی بنت برای نخستین بار در سمت نخست وزیر اسرائیل با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سوچی دیدار خواهد کرد. برنامه هسته ایران و مسائل منطقی خصوصا سوریه از محورهای اصلی این مذاکرات اعلام شده.
آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شانزده و 25 دقیقه است و شما شنونده یکی از این مجله ها، مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در همبستگی با توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی، برنامه‌ای با عنوان جشنواره هنری توماج در یک مرکز فرهنگی در شهر بوخوم آلمان برگزار شده. بیشتر درباره این جشنواره در گزارش شهرام میریام بشنوید.
با هدف بازتاب صدای آزادی هنر و هنرمندان، شاعران، نویسندگان، زنان، معلمان، کارگران، وکلا، کنشگران سیاسی، اجتماعی و مدنی و همچنین آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، شامگاه شنبه برنامه‌ای با عنوان جشنواره هنری توماج در شهر بوخوم در غرب آلمان برگزار شد. توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی، 21 شهریور توسط 12 مأمور امنیتی و اطلاعاتی در منزلش در اصفهان بازداشت و به زندان دستگرد منتقل شد. توماج صالحی 4 روز پیش از بازداشت در حساب شخصی خود در توییتر از احتمال دستگیریش خبر داد و نوشته بود از زندان و شکنجه هم نمی هراسد. بازداشت توماج صالحی 9 روزی به درازا کشید و سپس با تودیع قرار کفالت آزاد شد. در پشتیبانی از این خواننده رپ، برنامه‌ای با عنوان جشنواره توماج صالحی در شهر بوخوم آلمان برگزار شد و داییش اقبال اقبالی که این برنامه را برگزار کرده در این باره اینطور به رادیو فردا گفته:
هدف از برگزاری جشنواره هنری توماج صالحی در شهر بوخوم این استش که صدای دادخواهی مردم بازتاب داده بشه، گسترش داده بشه. پشتیبانی از آزادی خنیاگری توماج صالحی در واقع اقدامی است در راستای اینکه صدای آزادی خواهی جامعه هنری، جامعه فرهنگی، جامعه مدنی و جامعه سیاسی و ایران دوستان رساتر بشه. صدای مردمی هست که فریادشون به هیچ جا نمیرسه، توماج صالحی به خاطر که مساله و منافع و درد اونا رو بیان کرد، گرفتن دستگیر کردن. این حکومت در آغاز اعلام موجودیتش گفتش که من حکومت مستضعفین هستم. در این 40 ساله ما دیدیم که تریبون همه کس بوده غیر از تریبون ایران و جامعه ایرانی و به ویژه جامعه تحت ستم، به ویژه زنان. وقتی یک جوانی بلند میشه و این درد را بیان میکنه، باید ازش ستایش بشه اگر حکومت یک حکومت مردمی باشه. در واقع توماج شعر گفت، آواز خوند، پاسخون نمیتونه دستگیری باشه. توماج در آهنگ سوراخ موش بخر خیر و صلاح حاکمان را خواسته. باید اونا از توماج قدردانی بکنن به جای دستگیریش. توماج صالحی صدای کودکان کار شد، صدای کارگران شد، صدای معلمین شد.
بالاترین طبقه جامعه من شمایی، اگه ذهن انسان جهان باشه شما خدایی، خالقی، خالق فکر، دبیر اخلاق، بستری، پایه کشت، نوید افکار، آینده کشورمی، فردای بهترمی، رنگ دنیای سیاهم، روشنی شبمی، دانش آموز بی انضباط، تمنیم تتقبی تو عبد تو صفتم، پشت سرت یک قدمی، قلم دادی دستم، قلم میزنم به جات، حالا که دست گذاشتن جلو دهنت میشم من صدات، دیکته میکنم رو ورق لعنت به فساد، جای معلم تو زندان است لعنت به استبداد.
علاوه بر این ترانه معلم، توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی، پس از آزادی مشروطش ترانه دیگری را نیز با موضوع مجازات اعدام خوانده. این هنرمند جوان پیش از این هم در ترانه‌های اجتماعیش به مسائلی از جمله اعتصاب‌های کارگران، فساد در دستگاه‌های دولتی، اعدام و زندان و بی‌توجهی هنرمندان به وضعیت جامعه نیز پرداخته بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش میرسیم کم کم به پایان این مجله بعد از ظهر. اگه میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com، هم اکنون یکی از اخبار اولیه این وبسایت مربوط است به صحبت های جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی که گفته هنوز گفتگوی 29 مهر ماه رو تایید نمی کنه که این گفتگو در بروکسل انجام میشه، و سخنگوی آقای بورل به ما میگه که از سرگیری مذاکرات در وین در اسرع وقت اولویت هست. درباره این میتونید بیشتر در radiofarda.com بخونید.